بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ادامه این روایات باب 16 از ابواب احکام العقود، حدیث شماره 9 صفحه 67 و سایل و شیعه جلد 18، محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن جعفر ان اخیه انه سأله اخوه موسى بن جعفر عليه السلام علی بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد، ان الرجل یشتر طعام، کسی طعامی را میخرد، ایسله بیعه قبل ان یقبضه، آیا میتونه قبل از این که تحویل بگیره بفروشد؟ قال اذا ربح لم يصلح حتی یقبضه، اگر که بیع مرابحه باشه، یعنی به اون قیمتی که خریده به اون قیمت نمیخواد بفروشه بیشتر یا کمتر، لم يصلح صلاح نیست حتی یقبضه، مگر اینکه اول تحویل بگیره بعد بفروشه، و این کانه یولیه فلا بأسه، ولی اگر به همون قیمتی که خریده به همون قیمت میخواد بفروشه اینجا اشکال نداره که قبل القبض بفروشد. یعنی این الان دقیقا همون مسئله محل بحث ماست، یعنی دلالتش خیلی خوبه. و سأله عن الرجل یشتر الطعام ایهل له ان یولی منه قبل ان یقبضه، دوباره همون مسئله رو دوباره علی ابن جعفر از امام سوال کرد، آیا کسی میتواند طعامی را بخرد، آیا حلال است که ان یولی منه، آیا حلال است که به همون قیمت به مشتری واگذار کنه قبل ان یقبضه، قبل از این که تحویل بگیره، قبل از این که تحویل بگیره به مشتری واگذار کنه. قال اذا لم یربح علیه شیئا فلا بأسه، اگه سود نمیخواد ببره طوری نیست، اما فإن ربح فلا بیع حتی یقبضه. این حدیث تقریبا روشن‌ترین حدیثی که دلالت میکنه بر فرمایش شیخ انصاری تو مکاسب. شیخ فرمود که حرام است طعام را قبل از قبض به کسی بفروشند مگر تولیتن. اینم دقیقا همینو میفرماد. قسمت اول حدیث کلمه لا یصلح بود که لا یصلح و ظاهرش کراهته، اما این قسمت دوم حدیث فرمود فلا ربح له فلا بیع، اگر که ان ربح فلا بیع، اگر که سود میبره لا بیع. لا بیع نفی بیع، یعنی که بیع باطله. یعنی قسمت ادامه حدیث ذیل حدیث دقیقا همون فرمایش شیخ انصاری هم میفرماید، و اما نه باطله. یعنی اونجام که شیخ فرموده که حرامه، این حرمت معنی حرمت وضعیه، یعنی حرمت تکلیفی. خب و اما سند حدیث، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی ان علی ابن جعفر ان اخیه، علی ابن جعفر که حالا یحتمل که همین که آخر چارمندونه علی ابن جعفر اوریزی، برادر امام موسی بن جعفر علیه السلام، به احتمال خیلی زیاد قبرشون توی مدینه است، توی منطقه اوریز. و این علی ابن جعفر، حالا کسی حالا منصوبه به علی ابن جعفره، به هر حال علی ابن جعفر برادر امام موسی بن جعفر که خودش آدم جلیل القدری است، سند شیخ طوسی به علی ابن جعفر اینه که میخونم: حسین ابن عبیدالله ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه ان الامرکی ان نیسابوری البفکی ان علی ابن جعفر. شیخ طوسی از حسین ابن عبیدالله. حسین ابن عبیدالله معلومه که مراد شیخ حسین ابن عبیدالله قزایریه، یعنی همو ابن قزایری معروف که هست که بر کتاب رجالی داشته و بله خیلی آدم سختگیری بود، خیلی آرتزیب میگه، این همون اون حسین ابن عبیدالله قزایریه. شیخ از ابن قزایری که از علما و بزرگانه. ان احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی هم که احمد ابن محمد ابن یحیای عطار اشعری قمیه و ایشون هم آدم موثقیه. این احمد ابن محمد ابن یحیی از پدر خودش، یعنی از محمد ابن یحیی، بله، توی کافی نمیدونم چرا یه حدیث اینجوری هست تو کافی ها: ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن یحیی. همین محمد ابن یحیی و پسرشان. اینجا الان من اینطوری عرض کردم: حسین ابن عبیدالله قزائری از احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه. توی کافی اینجوریه که محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن یحیی، یعنی پدر از پسر. نه نه، ظاهرش که همینه. اینجور چیزی قابل تصور هستن که یه وقت پدری از پسری نقل بکنه؟ داریم هم اینجور حدیثی ها، اینطوری داریم، اما اینجا حتما اشتباه شده. یعنی با اینکه تو کافی از همه کتاب حدیثی دقیق تره، ولی حتما یه اشتباهی نمیشه که بگیم که محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن یحیی، این که حتما غلطه. با اینجوری باشه همینطور که عرض میکنم: احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه، ابی هم یعنی محمد ابن یحیی، ان البفکی یا امرکی یا نیسابوری، هر سه تاش یکیه ها، امرکی امرکی بفکی، امرکی ابن علی بفکی، یکی از روستاهای نیشابور اسمش بوده بفک، و بفکی یعنی مال اون روستای نیشابور. امرکی ابن علی بفکی نیسابوری که اینم آدم موثقیه، و این آقای بفکی از علی ابن جعفر نقل میکنه. خب این سند الان اینجور که عرض کردم این صحیحه است، ولیکن مشکل حدیث اینه که دیروزم عرض کردم، گفتم که شیخ طوسی طبقه دوازدهه، شیخ طوسی طبقه دوازده، حسین ابن عبیدالله یعنی ابن قزائری طبقه 11 شیخ از طبقه 11 بعد این ابن قزائری از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که احمد ابن محمد ابن یحیا حداقل یا باید طبقه 9 باشه یا طبقه 8 یا طبقه 9 یا طبقه 8 اگر که طبقه 9 باشه باید بین ابن قزائری به این احمد ابن محمد ابن یحیی یه نفر افتاده باشه، اگر که طبقه 8 باشه باید دو نفر افتاده باشه، یعنی ابن قزائری بخواد از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل بکنه این یه مقدار در واقع اینجوری است. حسین ابن قزائری متوفای 411 شیخ طوسی متوفای 460 احمد ابن محمد ابن یحیی تقریبا شاید مثلا متوفای حدود 240 متوفای 240 بعد یه کسی که متوفای 411 این خیلی بعیده که از کسی که 240 یعنی مثلا ابن قزائری میگه چقدر عمر کرده که مثلا بخواد از اینجا آدمی نقل بکنه، کسی که متوفای 240 باشه با کسی که متوفای 411 حتما یه نفر دو نفر اینجا باید واسطه شده باشه، یعنی ابن قزائری نمیتونه از اینجا آدمی نقل بکنه. ولذا الان این سند با اینکه همه آدم ها موثقن ولی معلومه که کسی از سند افتاده، ولذا با اینکه مثلا شیخ انصاری گفته این حدیث صحیح است، آیت الله خویی گفته این حدیث صحیح است، ولی باید بگیم این حدیث چیه؟ مرسله. کی را؟ احمد ابن نه 280 نمیشه. علت این که 280 نمیشه اینه که کلینی توی کافی با واسطه از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل میکنه، اگر کسی با واسطه ازش نقل کنه خود کلینی 320، اگر که بی واسطه نقل میکرد همین فرموش شما درست میشد. خب بنابراین این سند که با اینکه همه آدم ها موثقند این مشکل داره. بعد صاحب وسائل اینجوری میفرماد بر رواه علی ابن جعفر فی کتابه، این حدیث تو کتاب علی ابن جعفر موجوده، هم کتاب علی ابن جعفر چاپ شده الان هست تو بازار. بر رواه الهمیری فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان علی ابن جعفر مثله. همیری تو کتاب قرب الاسناد، همیری یعنی عبدالله ابن جعفر همیری، ایشون تو کتاب قرب الاسناد همی حدیث رو با یک واسطه از علی ابن جعفر نقل کرده. خود عبدالله ابن جعفر همیری صاحب کتاب قرب الاسناد که خوب که روشن آدم خیلی بزرگ و جلیل القدریه، بعد این آقای همیری از عبدالله ابن حسن نقل میکنه که و اونم از علی ابن جعفر. من اصلا اینجور حدیثی که واسطه کم میخوره اینا رو میگن قرب الاسناد. قرب الاسناد یعنی این که روایاتی که بهش میگن آل سند، آل سند یعنی واسطه تو سند کمه تا معصوم. الان اینجا همیری با دو واسطه از امام داره نقل میکنه، از عبدالله ابن حسن، از علی ابن جعفر، از امام علیه السلام. ولیکن اینم مشکلش اینه که این عبدالله ابن حسن خلاصه خیلی معلوم نیست کیه. 3-4 تا عبدالله ابن حسن توی رجال هست و این عبدالله ابن حسنی که ایشون نقل کرده ظاهرن این از نوادگان امام مجتبی علیه السلامه. یه عبدالله ابن حسنی داریم که خیلی ائمه علیه السلام مذمتشو کرده اند، خیلی مذمت زیاد داره، که این بعید اون عبدالله ابن حسن باشه که مذمومه، ولی عبدالله ابن حسنیه که توثیقم ندارد و لذا باید بگیم که این حدیث ضعیف و سند است. طبق سند شیخ میشه مرسل، طبق سند قرب الاسناد میشود ضعیف. خیلی خوب، اینم حدیث نهم. بله بله، که حاجا هم میفرمه اصل کتاب علی ابن جعفر الان موجوده، مؤسسه آلول بیت هم چاپ کرده کتاب رو، ولی خود کتاب سند نداره. ببینیم ما برای هر حدیثی 2 سند میخواییم، یکی سند حدیث، یکی سند کتاب. یعنی با یه دلیل داشته باشیم که این کتابی که الان تو بازاره این همون کتاب علی ابن جعفره، این سند میخواد. و این چه سندی؟ مثلا فرض کنید کتاب کافی، یا مثلا این وسایل شیعه، یعنی اینا الان من سند دارم که این کتاب کتابی که شیخ عاملیه، یعنی به کتاب سند داریم. بعد خود کتابم احادیثش دونه دونه سند داره. اما مثلا حال به عنوان مثال عرض میکنم کتاب سلیم ابن قیس هلالی، این کتاب سند نداره، ولو اینکه مطالبش همه سند داشته باشد اما کتاب سند ندارد. یا مثلا فرض کنید که کتاب جمل شیخ مفید، مسلم شیخ مفید یک کتاب جملی داشته، یک کتاب جمل هم الان تو بازار هست، اما دلیل نداریم که این کتاب هم اون کتاب باشه. یعنی باید سند داشته باشیم که این کتاب اون کتابه، این سند نداره. و از اینجوری حالا خیلی هستا، مثلا فرض همین کتاب اوائل لعالی همینطوره، کتاب اشعثیات، یک کتاب حدیثی خیلی خوبیه ها، اشعثیات، اونم باز همینجوره، یعنی کتاب سند نداره. یا مثلا کتاب جعفریات، کتاب سند نداره. باز مثلا فرض کنید که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، کتاب سند نداره، اما احادیث داخل کتاب همه سند داره دا. یعنی هر چیزی 2 سند میخوایم، کتاب علی ابن جعفر این حدیثی که خوندیم داره، اما اگر خود کتاب سند میداشت یه حدیث 100% میشد صحیحه، اما کتاب مشکل داره. خیلی یعنی مثلا من الان از کجا میگم این کتاب از سایل و شیعه مال شیخ خرعاملیه؟ آیا کسی تو این کتاب دست برده یا نه؟ خب الان این کتاب تو بازار هست، روشم نوشته بس سایل شیخ خرعاملی، از کجا میدونی که اول این کتاب شاید مال کس دیگه باشه؟ اینجوری خیلی داریم دیگه. الان کتاب حدیقت و شیعه مال کیه؟ حدیقت و شیعه رو جلد کتاب نوشته مقدس سردبیلی، اما مالیشو که نیست. خب کتاب مالکیه نمیدونم، خب دیگه میشه بی‌اعتبار میشه دیگه. این که این کتاب وسائل است مال شیخ حره، اینو سند داریم. یعنی من میگم از آقای فلانی شنیدم، او از فلانی شنید، او از فلانی، که این کتاب مال شیخ حره کم و زیادم نشده، این میشه سند کتاب. بله خب بله همینجوری گفتم یه چند تا کتاب نام بردم دیگه این همینجوره. بله اون جوره دیگه. سال آخر بارم جمع‌بندی بکنم همین حدیث رو میپذیرم، بله حالا فعلا داریم دونه دونه بس مونیم تا بعد تو جمع‌بندی. ها نه اون حرف دیگه بود، اون تو روش بحث رجال بود. حالا بذار فرمایش حاجی مهدی کشو عرض بکنم. ببین اون که قبلا گفته بودم درباره تفاوت ما با اهل سنت در این، اون که میگفتم این بودا، سنی ها وقتی میخوان بگن یه حدیث معتبره یا غیر معتبر، سنی ها اینجوری میگن، میگن این حدیث تو بخاری و مسلم اومده یا جای دیگه، آها به شرط صحیح هی. اون به شرط صحیح هی منش اینه. الان تو بخاری حدیث هست مال خوارج، ولی سنی ها میگن معتبره. چرا میگه معتبره؟ با اینکه راویش خوارجه. میگه طوری نیست، چون آقای بخاری اعتماد کرده به این حدیث. اگر شما یه حدیثی بیارید مثلا پرسونید تو مسند احمد حنبل تمام راوی هاشم موثق، با سنی ها میگن بی اعتباره. چرا؟ میگه چون مسند احمد حنبل نقل کرده نه بخاری. سنی این اینجوری بحث نمی کنه که این آدم موثقه یا آدم موثق نیست. سنی ها اینجوری بحث میکنه ده. میگه این حدیث رو بخاری بهش اعتماد کرده یا نکرده. این روش بحث رجالی سنی ها. اما ما باید اینجوری بحث کنیم. من میگم کار ندارم که حدیث توی کافیه یا حدیث مثلا تو خصال صدوقه. باید آدم ها دونه دونه موثق باشند، یک. و دومم این که اون کتاب مورد اعتماد باشه. کتاب مورد اعتماد باشه به این معنی که بدانم این کتاب مال اون مؤلفه کم و زیاد نشده. گفتم ما مثلا کتاب مثلا همین سلیم ابن قیس، این کتاب سلیم ابن قیس بهار الانبار همه این کتاب رو نقل کرده. بهار الانبار بعد یه چیزهایی بهار الانبار نقل کرده از این کتاب که این کتاب توش نیست، و یه چیزایی توی این کتاب هست که تو بهار نیست، با اینکه بهار میخواسته کل اینو نقل کنه. بهار چیزایی از این نقل کرده که الان تو این نیست، و یه چیزایی توی این هست که تو بهار نیست. این معنیش اینه که یعنی این کتاب توش دست برده شده، هم یه چیزایی ازش کم شده هم یه چیزایی بهش اضافه شده دیگه قابل اعتماد نیست. کدام مطلب؟ خب باید دیگه، خب بله دقیقا ضد شما ایشو داره میفرماد که این مطلب عقلیه که باید اون کتاب مال اون مؤلف ثابت شده باشه. آقا میفرماد که اصلا کار به این نداریم. خواهم میدید. خب پس شما با ایشون دعوا کنید. بخاره بله تضعیف میکنه، در این حال به حدیث اعتماد میکنه دار میکنه ها. علتش همینه که گفتم و متاسفانه خیلی ها اینو توجه نکردن، خیال میکنن احادیث سنی ها رو با این احادیث شیعه بررسی کرد، همیان میگن که سند این حدیث معتبره یا معتبر نیست. عرض کردم از نظر سنی ها با اونجوری بس بکنی، از نظر شیعه اینطوری. مثل این که مثلا یه بار عرض کردم وقتی سنی میگه این حدیث مرفوعه است، یعنی چی؟ مرفوعه. اگر سنی گفت مرفوعه یعنی حدیث معتبره، اگر شیعه گفت حدیث مرفوعه است یعنی چی؟ یعنی بیعتباره. یعنی این اصطلاح تو این دوتا فرق میکنه. به هر حال حدیث بعدی، حدیث شماره 10، و به اسنادیه عن الحسین بن سعید، شیخ طوسی از حسین بن سعید که سند شیخ به حسین بن سعید رو قبل عرض کردیم، گفتیم این حسین بن سعید و حسن بن سعید دوتا، حسین بن سعید حسن بن سعید هر دوتا اهوازی هند و توی قم هم مدفونند، قبرشون هم توی قم معلوم نیست، آدم های بسیار بسیار جلیل القدری هم هستن هر دوتاشون، حسین ابن سعید و حسن ابن سعید. ان صفوان، صفوان ابن یحیی، ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان که قبلا شرح حالشو گفتم، ان الحلبی که حلبی هم یعنی محمد حلبی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قوم، سوال کردم امام را از قومی که اشترو بزن، بزازی میگن دیگه، پارچه، اشترو بزن، پارچه ای رو خریدند، فشتر کوفیه جمیعا، چند نفر این تاق پارچه رو خریدند، همشو شریک، بلم یق سموه یا بلم یق تسموه، هنوز سهم خودشونو تقسیم نکردند، ایسله لأحد منهم بیع بزهی قبل ان یقبزه، آیا کسی میتونه سهم خودش را قبل از این که تحویل بگیره بفروشد؟ قال لا بس، اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه پارچه کیلو وزن نیست، طعام نیست. و قال ان هازا لیس بمنزلت طعام، این که طعام حساب نمیشه، ان طعام یکالو، طعام کیلو وزن داره، پارچه که کیلو وزن ندارد، پس اشکال نداره. این حدیث هم باز دلالتش خیلی خوبه بر همون مطلبی که شیخ فرمود، یعنی چنین چیزی بیعش جایز نیست، اگر طعام بود بیعش جایز نیست، اگر غیر طعام بود اشکالی نداره. خب این سندش هم قبلا گفته بودیم صحیح است و دلالتش هم که خیلی خوبه، و رواه صدوق به اسناده ان ابن مسکان مثله، سند صدوق هم به ابن مسکان صحیح است. حدیث 11، و انه ان علی ابن نعمان ان معاویه ابن وهب، ان معاویه ابن وهب که بعضی هم میخونه معاویه ابن وهب، یا مثلا بعضی هم میگن وهب ابن وهب ابل بختوری، اون غلطه ها، معاویه ابن وهب. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، خب سندش دیگه روشنه دیگه، انهو یعنی انهو یعنی از سعید حسین ابن سعید، حسین ابن سعید ان علی ابن نعمان، علی ابن نعمان تو شرح حالش گفتن مستقیم و طریقه بود و خیلی موثقه، ان معاویه ابن وهب، معاویه ابن وهب را هم دیگه خیلی ها توصیق کرده اند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یبیع البی قبل ان یقبزه، چیزی را قبل از این که تحویل بگیره میفروشه، فقال ما لم یکن کیل او وزنه، اگر که کیلو وزن نشده، کیلو وزنه، اگر که کیلو وزن نشده، فا فلا تبعه حتی تکیلهو او تزنهو، نفروشش تا اینکه کیل کنی یا وزن کنی. الا ان تو وسایلش اینجوری ها، الا ان تو ولیهو الذی قام علیه، ولی الا ان تو ولیهو الذی قام علیه. خب این که از نظر ادبی غلطه اینجوری عبارت دیگه، تو ولیه الذی قام علیه، تو ولیه مخاطبه الذی قام علیه مغایبه، این که غلطه. این احتمال زیاد این الا ان تو ولیه الا ان یولیهو بوده، الا ان یولیهو نه تو ولیه، الا ان یولیهو الذی قام علیه. الذی قام علیه را به ذهن میادن که الذی قام علیه یعنی اون کسی که متولی این معامله است تولیه کنه، این به ذهن میاد معنای حدیث باشه، یعنی شمایی که با یه ایدیا مشتری هستید تولیه کنید، اون رو به همون قیمت که خریدید به بعدی واگذار کنید. بلی علامه مجلسی رضوان الله علیه فرموده که الا ان تولیهو الذی قام علیه، که گفتم یولیهو درسته، الذی قام علیه رو ایشون گفته که به معنی بایه و مشتری نیست، بلکه به معنی ثمن معامله است، یعنی الا ان یولیهو به ثمن الذی اشتراهو، این معنای حدیث. آها، یعنی قام علی البیع، قام علی البیع، قام علی البیع، عرض کردم به ذهن میاد که قام علی البیع یعنی بایع و مشتری رو میگه دا. اما علامه مجلسی توی مرآت العقول فرموده که یعنی مگر اینی که به اون سمع الذی قام علیه ها، یعنی الا به اون قیمتی که قام البیع و به اون قیمت، به اون ثمن. و خب حالا فهم علامه مجلسی خیلی دقیقه، حالا اینجا این معنی که شما میاد لاقل به ذهن من نمیاد، هرچی فکر میکنم نمیدونم مثلا مجلسی از کجا اینا گفته، ولی خب به هر حال فهم علامه مجلسی فهمیشونم که حجت نیست برای کسی. به هر حال دلالت حدیث روشنه، گرچه ارز کنم خود این تولیه یا یولیه شاهده اینه که حدیث دخل و تصرفی توش شده. بله اشتباه است، بله این نتونسته درست بخونه، کیلا او وزنه، کیلا او وزنه، هر دوش فعل مجهوله. شده بل. یعنی مرادم با این حرف اینه که اون که معروف شده میگن که تو حدیث باید مو را از ماست کشید، این حرف درستی نیست. توی قرآن باید مو را از ماست کشید، احادیثی هم که متواتر لفظیه، متواتر لفظی، اونجا مو را از ماست باید بکشید، اما اونجایی که نمیست این روایات اینا، این کلماتش معمولا مال رواته نه مال امام معصوم علیه السلام. خیلی خوب، حدیث شماره 12، پس این حدیث 11 معتبر شد ها. حدیث 12 و انه ان صفوان ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام، این سند تا حالا تو این چند روز چند بار تکرار کردیم دیگه، این سند معتبریه. عنه، یعنی حسین ابن سعید، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا، وقتی متاعی رو خریدید که فیه کیلون او وزنون، اینجا کیلون او وزنون درست است، چیزی که درش کیل یا وزن باشه، فلا تبعه حتی تقبضه، نفروش تا اینکه قبض بکنی، الا ان تبلیه، اینجا تبلیه درسته، مگر اینکه تولیه کنی. و این لم یکن فیه کیلون ولا وزنون فبعه، اما اگر یه چیزی که کیل و وزن نداره قبل القبضم بفروشی طوری نیست، اگر کیل و وزن ندارد قبل القبض میتونی بفروشی، اما کیل و وزن داره باید اول تحویل بگیری بعد بفروشی. اینم باز دلالتش بر فرمایش شیخ انصاری خیلی واضح و روشنه که حرام است چیزی را که قبض نکرده بفروشد. حدیث شماره 13 هم، این حدیث رو قبلا گفته بودم که همون حدیث شماره 5 صاحب وسائل حالا اشتباهی یا سهوی تکرار کرده، ولی زاینه دیگه نمیخونمش. حدیث شماره 14، انهو ان فضاله ان ابان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، انهو یعنی ان حسین ابن سعید، ان فضاله، فضاله یعنی فضالت ابن ایوب، ان ابان، ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و ابی صالح. ابی صالح یعنی اجلان مدائنی، اجلان خباز، اینو بهش میگن ابی صالح. سند حدیث اینطوری ها، حسین ابن سعید که روشنه، ان فضاله، فضالت ابن ایوب، واقفیه، آدم خوبیه، ثقه است اما دینش خرابه. ان ابان، ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان هم واقفیه، اینم میشه واقفی. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اینم یا واقفیه یا فتحیه. ابی صالح که گفتم همون اجلان مدائنی توثیق ندارد، توثیق نداره. این حدیث الان میشه موثق به خاطر اینکه سه تا آدم تو این حدیث تو سندش هست که واقفیند یا فتحی مذهبند. ان ابی عبدالله علیه السلام مثل ذلک و قال لا تبعه حتی تکیله و صلی الله علیه محمد علیه. چی؟ بلی اجلان موثق نبوده، ولی گفتم حدیث موثقه به خاطر اینکه باب داشت، دو سند شد، دو تا سند شد، باب داشت. اون بله صلی الله علیه.